زیاد مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است. هشتگ خبر.
ساعت 9 اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد. ثبت نام حدود 1,000,000 متقاضی در طرح نهضت ملی مسکن. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد طبق جدیدترین آمار بیش از 982,000 نفر در سامانه نهضت ملی مسکن سمن ثبت نام کردند. نهضت ملی مسکن از راهبردهای دولت 13 در حوزه مسکن است. بر اساس این سیاست ساخت 4,000,000 واحد مسکونی در 4 سال در برنامه دولت قرار گرفته است. متقاضیان واقعی مسکن می توانند با داشتن 4 شرط تأهل و سرپرست خانوار بودن، حداقل 5 سال سکونت در شهر مورد تقاضا، فاقد مالکیت خصوصی و استفاده نکردن از امکانات دولتی از اول انقلاب در حوزه مسکن در این طرح ثبت نام کنند. تسهیلات مورد نیاز در این طرح در شورای پول و اعتبار تصویب شده که متقاضیان در تهران 450,000,000 تومان، شهرهای بالای 1,000,000 نفر جمعیت 400,000,000 تومان و مراکز استانها و سایر شهرها 350,000,000 تومان دریافت خواهند کرد. به متقاضیان مسکن در روستاها هم 250,000,000 تومان پرداخت می شود. سود تسهیلات 18% است. ثبت نام هم تا 28 آبان ادامه دارد.
سرای امید، سرای امید، مرز پرگوهر، مرز پرگوهر.
از ذکر علی مدد گرفتیم، آن چیز که می شود گرفتیم در بوته آزمایش عشق، از نمره 20 صد گرفتیم.
رادیو تخصصی اقتصاد، صدای اقتصاد ایرانیان.
کارگز شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، خوش آمدید به برنامه شاخه های طلایی امروز از رادیو اقتصاد. و خسته نباشید میگم به همه باغداران عزیز کشورمون که ثمره تلاششون رو سر سفره هامون میبینیم. امیدوارم باغتون آباد باشه و هر سال محصول بهتری رو به بازار ارائه کنید. برنامه شاخه های طلایی تلاش میکنه آخرین اطلاعات و آگاهی های مورد نیاز بهره برداران رو برای تولید محصول با کیفیت و کمیت مناسب ارائه کنه. ما در این مسیر از تجربیات کارشناسان و مسئولین مرتبط با مدیریت باغات بهره مند خواهیم شد. برای ارتباط با این برنامه میتونید به سامانه پیام کوتاه 30,36,37 پیامک ارسال کنید و همچنین برای حمایت یا نقد این برنامه میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نظر خودتون رو منعکس کنید. کشور عزیزمون ایران 15 استان قابلیت کشت خرما رو دارند و بیش از 250,000 هکتار نخلستان وجود دارد. به لحاظ سطح زیر کشت، استان سیستان و بلوچستان با حدود 54,000 هکتار نخلستان در رتبه نخست و استانهای خوزستان با 35,000 هکتار و استان بوشهر با حدود 34,000 هکتار در رده های بعدی قرار دارند. از نظر میزان تولید هم استان سیستان و بلوچستان با تولید سالانه بیش از 203,000 تن خرما در رتبه نخست قرار داره و استانهای کرمان و فارس در رتبه های بعدی قرار دارن. حجم قابل توجهی از خرمای کشورمون به صورت فله‌ای به کشورهای مختلف صادرات میشه و اون کشورها همین خرما رو با بسته‌بندی‌های لوکس و شکیل و متنوع به دنیا عرضه میکنن. این در حالیه که ایران یکی از 5 کشور بزرگ صادرکننده خرما به شمار میاد. توجه به اهمیت محصول خرما که چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای خارجی طرفداران پروپا قرصی داره، تصمیم گرفتیم برنامه امروز شاخه‌های طلایی رو به برداشت خرما و اقدامات پس از برداشت اختصاص بدیم. به همین منظور دعوت کردیم از آقای دکتر بابک مدنی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان هرمزگان. دعوتتون میکنم که با ما همراه باشید و شنونده این برنامه باشید. سلام میگم به جناب آقای دکتر بابک مدنی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان هرمزگان که همراه شدن با برنامه شاخه‌های طلایی. به شما عرض سلام، ادب و احترام دارم آقای دکتر مدنی.
منم خدمت همه شنوندگان برنامه خوب شما سلام و عرض ادب دارم و امیدوارم برنامه خوب و پرباری داشته باشیم.
انشالله با حضور شما و راهکارهای حضرت عالی. داریم درباره برداشت و مراقبت‌های پس از برداشت خرما صحبت می‌کنیم. به عنوان سوال نخست از محضرتون می‌پرسم آقای دکتر مدنی که برداشت محصول خرما از کی شروع شده و معمولاً تا کی ادامه داره؟
بله، ما در استان‌های مختلف از تابستان برداشت خرما شروع میشه تا تقریبا آبان ماه که گران قیمت‌ترین خرمای ایران که خرمای پیارم هست و در استان هرمزگان هست ادامه پیدا میکنه و این بستگی داره به ارقام مختلف که در سطح ایران هستن، یعنی بعضی از ارقام زودرس هستن مثل آل مهتری و بعضی از ارقام دیررس هستن که یکی از دیررس‌ترینشون هم خرمای پیارم هست که تا آبان ماه این زمان برداشت طول میکشه و ما برداشت داریم.
بسیار عالی. آقای دکتر، مهمترین و بیشترین رقم از خرما که توی کشورمون تولید میشه رو میتونین بهش اشاره داشته باشین؟
ما رقم‌های مختلفی داریم در سطح ایران. حالا به صورت عمده مثلا میتونیم بگیم که رقم مضافتی یکی از ارقامی هست که در اکثر نقاط ایران کش میشه، ولی به طور خاص ارقامی که الان در حال حاضر توجه خاصی شده روشون، یکی خرمای پیارم هست که خرمای خیلی گران قیمتی هست و الان به خاطر اینکه خیلی با ارزش هست در صادرات اهمیت خاصی بهش داده میشه، این کش و توسعهش در استانهای مختلف رو به افزایش هست. البته خرمای مجهول هم الان برندش خیلی توجه میکنن، در چند استان کش شده و در حال توسعه هست، ولی به طور اخص میتونیم بگیم یکی از مهمترین خرماهایی که از لحاظ سطح کش میتونیم بگیم در سطح ایران کشت وسیع تری داره خرمای مضافتی هست. ولی از اینکه در حال توسعه باشه ارقام دیگه‌ای هست، مثل پیارم هست که واقعا الان داره بهش توجه میشه و توسعه خیلی زیادی در سطح ایران پیدا کرده.
بسیار عالی. و این رقم‌های مختلف با همدیگه چه تفاوتی دارن؟
خب رقم‌های مختلف از نظر زودرسی تفاوت دارن، دیررسی تفاوت دارن، سازگاری با شرایط آب و هوایی، شکل میوه متفاوت هست و طعم میوه متفاوت هست، رنگ میوه متفاوت هست. اینا روی کیفیت میوه اثرگذار هستن و روی قیمت میوه هم اثرگذار هستن. به عنوان مثال مثلا ما میتونیم خرمای پیارم رو مثال بزنیم که الان در سطح ایران، من دلیل اینکه اسم این خرمای پیارم رو میارم به خاطر اینکه خرمای بومی ایران هست و قیمت خیلی بالایی داره. این خرما به خاطر شکل خاصی که داره، چروکی که داره و رنگ خاصی که داره و مواد غذایی و ارزش غذایی بالایی که داره، این بازارپسندی بسیار بالایی در سطح ایران و در سطح دنیا پیدا کرده. ولی رقم‌های دیگه هستن، مثلا ممکنه رنگاشون متفاوت باشه. به عنوان مثال مثلا رقم بهیه ما در نظر بگیریم، رنگ روشنی داره و در مرحله خلال که یکی از مراحل رسیدن میوه هست مصرف میشه. پس بنابراین ما میتونیم به طور خلاصه بگیم از نظر رنگ، شکل، کیفیت با هم متفاوت هستن و این روی قیمت و بازارپسندی اثر میذاره.
بسیار عالی. بسیاری از محصولات ما میوه های مختلف هدر رفت داره و به طور میانگین توی میوه های مختلف رو که بررسی میکنیم و آمار و ارقامی که اعلام میشه، حدود 30% از محصول هدر میره. حالا ما برداشت رو انجام دادیم، برداشت خرما رو انجام دادیم توی این مدتی که اشاره داشتین از مرداد ماه شروع میشه و تا پایان آبان و اوایل آذر ماه ادامه داره. برای نگهداری بهتر و کاهش این رقم هدر رفت چه راهکارهایی رو پیشنهاد میدین شما آقای دکتر مدنی؟
اول به شما اشاره خوبی کردید و اون میزان ضایعات در محصولات مختلف باغبانی هست که خرما از اون استثنا نیست. متاسفانه ما هنوز که هنوز با پیشرفت تکنولوژی در باغبانی و پیشرفتی که در علم داشتیم، هنوز که هنوز به خصوص در کشور خودمون بازدیدهایی که داریم از باغات میبینیم که ضایعات زیاد هست. حداقل خودم امسال بازدیدهای متعددی که از باغات داشتم اینا بینه دیدم و متاسفانه متضرر اصلی اون کشاورزان عزیزی هستن که با دسترنج خودشون این محصول گران قیمت رو تولید میکنن و بعد ضایعات داره. اما برای جواب سوال شما که فرمودید، ما یه سری راهکارهایی داریم برای کاهش فساد پذیری محصول، یعنی محصول خرما بعد از برداشت، و یه سری راهکارهایی هست که قبل از برداشت هست که ما حالا سوال شما در مورد پس از برداشت بوده، یعنی بعد از اینکه برداشت شد.
بله.
خب ما بعد از اینکه برداشت شد محصولمون رو مراحل مختلفی داره که باید انجام بشه قبل از اینکه وارد بازار بشه، به خصوص بازار جهانی، که یکی از اون مراحلی که هست اینه که بسته‌بندی مناسب داشته باشه و انبارداری. به خصوص انبارداری بسیار نقش مهمی در خرما داره، برای نگهداری بلند مدتش که این زمانی که برداشت میشه معمولا توصیه شده در نزدیک اون باغات انبارهایی وجود داشته باشه که این محصول رو بشه نگهداری کرد. خوشبختانه الان این کار داره انجام میشه در استان هرمزگان و استانهای دیگه این کار انجام شده. ولی یه سری کارهایی هست که در محصولهای دیگه انجام میشه و در خرما کمتر انجام میشه به خاطر اینکه ممکنه فسادپذیری داشته باشه. مثلا شستشو یکی از اون کارهایی هست که در بعضی از محصولات انجام میشه، در خرما کمتر انجام میشه، نه اینکه مصرف کننده بخواد اینجا این کار انجام شه. ضد عفونی یکی از کارهای اساسی هست که در خرما پس از برداشت باید انجام بشه، که یکی از روشایی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته برای اینکه ضد عفونی انجام بشه و مهمتر از اثری هم که داره اینه که ما توجه جهانی به این هم شده که دیگه از قارچ‌کش‌ها برای ضد عفونی استفاده نشه یا حداقل استفاده بشه. و اون اوزون هست که خیلی آشنا هستن باشه و برای ضد عفونی خیلی از مواد استفاده میشه، توی خرما هم در سطح دنیا استفاده میشه، در واحدهای بسته‌بندی خرما هم اخیراً این ماده به عنوان ماده ضد عفونی کننده و جایگزین مواد سمی و یا شیمیایی استفاده داره میشه.
بسیار عالی. برنامه امروز ما آقای دکتر مدنی درباره برداشت و مراقبت‌های پس از برداشت خرما هست. اشاره کردین که برای اینکه میزان ضایعات کاهش پیدا بکنه، این نکاتی که لحظاتی قبل اشاره داشتین بهش برای بعد از برداشت محصول است. حیفم اومد که چون توی اول صحبتتون اشاره داشتین که یه سری مراقبت‌ها رو هم باید قبل از برداشت داشته باشیم، با اینکه حالا فارغ از برنامه‌مون هست این صحبت، اما میتونید به اون موارد هم اشاره بکنید که انشالله شاهد کاهش ضایعات خرما باشیم؟
بله، من یکی از مواردی که قبل از برداشت انجام میشه و خیلی مهم هست، یکیش هرس تکذیب نخیلات هست که یکی از عواملیه که حتما باید انجامش سالیانه در روش‌های مختلفی داره. حالا اگر سوالی بود بعدا خدمتون جواب میدم. آبیاری یکی از عواملیه که در کیفیت محصول اثر خوبی اثر زیادی داره، آبیاری مرتب و به موقع نخیلات، و باعث میشه ضایعات کمتر بشه، یعنی نسبت به زمانی که آبیاری نشده. مراقبت درخت خرما در مقابل آفات و بیماری ها نقش زیادی داره. و البته میتونیم از موارد دیگه هم که قبل از برداشت خرما انجام میشه، مثلا پوششگری خوشه خرما هست که استفاده میشه، تنک خوشه خرما هست، اینا استفاده میشه که قبل از برداشت هستن. ولی پس از برداشت خرما، یعنی بعد از اینکه محصول برداشت شد، مهمترینش هرس و تکذیب خرما هست و مبارزه با آفات و بیماری ها که باید حتما انجام بشه.
بسیار عالی، به جای خوبی رسیدیم. یه بخشی رو میشنویم، برمیگردیم و ادامه برنامه شاخه‌های طلایی رو با موضوع برداشت و مراقبت های پس از برداشت خرما پی
خدا. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام، من مهدخت نعمت‌زاده هستم. اخبار باغبانی این هفته رو تقدیمتون میکنم. ۸۵,۰۰۰ تن موز در سیستان و بلوچستان برداشت شد. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت بیش از ۸۵,۰۰۰ تن موز از ابتدای امسال تا کنون از سطح باغات این استان برداشت و روانه بازار مصرف شده. اردشیر شهرکی گفت حدود 5000 هکتار از باغات جنوب سیستان و بلوچستان به کشت موز اختصاص دارد که بیش از 3000 هکتار آن بارور و بقیه غیر بارور است. به گفت برداشت موز در سیستان و بلوچستان در طول سال انجام می شود و پیش بینی می شود 150,000 تن از این محصول امسال برداشت و روانه بازار مصرف استان و سراسر کشور شود. وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی سیستان و بلوچستان تأکید کرد این استان رتبه نخست تولید و سطح زیرکشت موز در کشور را دارد. شهرکی در پایان گفت شهرستان‌های چابهار، دشتیاری، سرباز و زرآباد سطح زیرکشت بیشتری را در استان به خود اختصاص دادند. بعدی از استان مازندران، مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به تولید 2,700,000 تن مرکبات در استان گفت از نظر کیفیت 500,000 تن محصول قابلیت صادرات دارد، ولی با توجه به اینکه کشورهای رقیب نیز همانند ترکیه در بازارهای منطقه فعال هستند، سالانه 200,000 تا 300,000 تن پرتقال از استان صادر می شود. وی با اظهار اینکه در فصل برداشت پرتقال هستیم گفت 90% محصولات عاری از آفت و سالم هستند. مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی مازندران به کشاورزان توصیه کرد پرتقال تامسون قابلیت نگهداری 2 تا 3 ماهه در انبارها را دارد، از این رو کشاورزان برای برداشت عجله نکنند. در سالهای اولیه شیوع مگس مدیترانه نگرانی در این زمینه وجود داشت، اما اکنون با توجه به اینکه کشاورزان شیوه های مبارزه با آفت را فرا گرفته اند نگرانی نداریم و مرکبات استان در کشور و کشورهای دیگر جایگاه خود را پیدا کرده است. ایزدی در پایان گفت سال به سال بازار و قیمت مرکبات بهتر می شود و باید با مدیریت عرضه کمک شود تا میوه به تدریج و مناسب وارد بازار مصرف شود. و پیشبینی برداشت 520 تن خرمالو از باغات قزوین. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت عملیات برداشت خرمالو از سطح 110 هکتار از باغهای این استان چند روزی است که آغاز شده و پیشبینی می شود بیش از 520 تن خرمالو از سطح این باغات برداشت و روانه بازار مصرف شود. محمد پیله‌فروش متوسط عملکرد محصول خرمالو در باغات استان را 5500 کیلوگرم در هر هکتار برآورد کرد و گفت بیشترین تمرکز باغات خرمالو در سطح استان در منطقه علموت شهرستان قزوین واقع شده و در سایر نقاط استان نیز به صورت پراکنده موجود است. پیله فروش خاطر نشان کرد خرمالوی این استان علاوه بر کیفیت قابل توجه، ماندگاری نسبتاً طولانی تری نسبت به محصول سایر استانها دارد و با توجه به اینکه چند سالی صادرات این میوه رونق گرفته و مصرف آن در کشور بالا رفته است، بازار فروش مناسبی برای باغداران فراهم کرده است. عزیزان شنونده، از همراهی شما با بخش اخبار باغبانی سپاسگزارم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه شاخه های طلایی. داریم درباره برداشت و مراقبت های پس از برداشت خرما صحبت میکنیم. تو بخش قبلی درباره مراقبت هایی که از محصول خرما پس از برداشت باید داشته باشیم با حضور جناب آقای دکتر بابک مدنی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان هرمزگان نگاهی داشتیم و این موارد رو شمردن ایشون. حالا میخوایم درباره انبارداری صحبت بکنیم و اینکه زمانی که آقای دکتر مدنی انبارداری انجام میشه، باز هم برای اینکه بهترین رقم محصول رو بتونیم داشته باشیم و حتی همونطور که اشاره داشتین صادراتش رو شاهد باشیم، چه باید کرد؟
بله، همونطوری که میدونید خرما رقم‌های مختلفی داره. بعضی از رقم‌ها نرم هستن مثل خرمای مضافتی، بعضی از ارقام خرما به صورت خشک و یا نیمه خشک هستن مثل خرمای پیاروم که اشاره کردم قبلا بهش. اینا یکی از مهمترین عوامل گفتم برای اینکه ضایعات خورما بعد از برداشت کم بشه انبارداری هست و میتونیم اونا به صورت بلند مدت تر نگه داریم و همچنین برای پیدا کردن بازار خوب اینا انبارداری نقش مهم داره.
حالا انبارها خودشون چه شرایطی باید داشته باشن آقای دکتر مدنی؟
بله، انبارها یکی این که اولا از نظر دما ما انبارها برای محصول متفاوت هستن، یعنی دمای انبار متفاوت هست، اما اینکه چه شرایطی داشته باشن، یکی اینکه تهویه مناسب توی انبار باید حتما برقرار باشه، یعنی انباری که ما استفاده میکنیم تهویه مناسب داشته باشه متناسب با ظرفیت محصول، یعنی توناژ محصول خرمایی که میخوایم نگهداری کنیم اون انبار ساخته بشه. یک دو خرما مثلا، چون الان بحث امروزه که دارم میکنم در مورد خرما هست نه محصول دیگه، معمولا گفته شده که انبار وقتی که خرما را انبار میکنیم کنار اون خرما محصول دیگه مثل پیاز یا محصولای دیگه نگهداری نشه، یعنی به طور اخص برای خرما نگهداری بشه. چرا؟ چون که ممکنه مزه یا طعم یا بوی این پیاز به خرما برسه و بوی این به قول معروف محصول خرما به تدریج عوض بشه.
یعنی انبار باید اختصاصی برای خرما باشه؟
معمولا اختصاصی هست، یعنی ما در شرایط هرمزگان هم که استفاده میکنیم خرما رو به تنهایی برای خود خرما اختصاصا استفاده میکنه. ولی ممکنه مثلا شما در محصولای دیگه‌ای که استفاده میکنید در میوه‌های صحت سیری چند محصول کنار هم باشن. یکی از نکات اینه که دمای مناسبی که برای محصولات استفاده میشه توی اون انبار استفاده بشه، یا اگر قرار شد چند محصول استفاده بشه دمایی که برای انبارداریشون استفاده میشه مشابه هم باشه. برای برای خرما جایی که استفاده میشه معمولا خود خرما به تنهایی استفاده میشه، یعنی انباری که استفاده میشه مختص خرما هست، چون خرمادارای منطقه خرماواشون بعد از اینکه برداشت کردن توی انبار نگهداری میکنن تا بازار مناسبش پیدا بشه و خوشبختانه استقبال خیلی زیادی هم شده. یعنی مثلا فرضاً اگر مثال براتون بزنم در سطح شهرستان حاجی آباد، با اینکه به قول معروف شهرستان کوچیکه است ولی انبارهای زیادی ساخته شده و ظرفیت خالی هم این انبارها ندارن به خاطر اینکه همشون اختصاصا برای خرما هست. خب یکی از نکاتی که برای انبار گفتن استفاده میشه باید تهویه مناسب باشه، متناسب با ظرفیت اون محصول انبار ساخته بشه و علاوه بر اون دمای مناسب برای انبارداری محصول فراهم بشه. به عنوان مثال اگر بخوام براتون بگم، مثلا اگر خرمای سیارم که خرمای نیمه خشکی هست، برای انبارداریش دمای 4 تا 5 درجه سانتیگراد دمای مناسبی هست که نگهداری میشه تا حد اکثر یک سال این محصول قابل نگهداری در این دما هست. ولی بعضی از محصولات که در مرحله رطب برداشت میشن، مثل خرمای مضافتی، البته باید در نظر بگیریم که خرمای مضافتی حتی در مرحله تمر یا خرما قابل مصرف هست، ولی به صورت رطب هم مصرف میشه، یا محصول خرماهای دیگه رقم قانون دیگه که در مرحله رطب مصرف میشن، اینا تا دمای منفی 18 درجه سانتیگراد نگهداری میکنه، یعنی تا اون دمای متفاوت نگهداری میکنه و این مدت نگهداریشون رو بیشتر میکنه. پس دما خیلی نقش موثری داره در قدرت نگهداری محصول و تازه نگه داشتن اون میوه برای بازار که به بازار مناسب برسه.
بسیار عالی. این صحبتایی رو که داشتیم تا این لحظه توی برنامه شاخه‌های طلایی درباره مراقبت‌های پس از برداشت محصول که حالا این بار خرما هست بود. اگر موافق باشین آقای دکتر مدنی، بریم سراغ مراقبت‌هایی که پس از برداشت خرما داریم از خود درخت، یعنی از خود نخل باید داشته باشیم. همونجور که اشاره داشتین، هرس برگ، تکریب، آبیاری خود نخلات و مراقبت در مقابل آفات و سمپاشی به موقع رو بعد مد نظر داشته باشیم. کمی درباره هرس برگ برای ما و شنوندگان بفرمایید.
بله، من اینجا می‌خواستم بدون بگم که هرس یکی از عملیات‌های خیلی مهم هست در خرما که سالیانه باید انجام بشه. حالا دلایل مختلفی هم داره که ما این دلایلی که برای هرس برگ انجام میدیم، یکیش کاهش آفات و بیماری‌ها هست، رسیدن مواد غذایی بیشتر به میوه هست که باعث میشه که این مواد غذایی بیشتر به سمت میوه بره و عملیات گرد افشانی، سمپاشی و کلن عملیات بهباقی در خرما که مربوط به قسمت‌های هوایی و تاج درخت هست بهتر انجام میشه. خب من اولین موردی که میخواستم براتون بگم در مورد خود هرس برگ هست.
بله.
که باید ما در نظر بگیریم که در نخل خرما هر ساله 2 تا 3 حلقه برگ تولید میکنه، هر حلقه حدوداً 13 تا برگ تولید میکنه که عمر این برگ ها بین 3 تا 7 سال هست. این هم بعد از همین 7 سال برگ ها مسن میشن، خوش میشن و باید حتما این برگ های خوش را حذفشون کنیم، یعنی سالیانه باید این برگ های خوش و مسن حذف بشن که ما بعد از برداشت معمولا، یعنی بعد از برداشت محصول که از آبان که دیرترین زمان برداشت یعنی برای خرمای پیارم هست شروع میشه تا قبل از عملیات گرد افشانی و در بعض از موارد حتی تا زمان گرد افشانی هم انجام میشه. بعد این برگ های خوش خودشون ممکنه عامل یه بیماری یا آفات بشن، مثلا بیماری لکه برگی چند سال اخیر شایع شده در خرما در سطح شهر استان هرمزگان به خصوص شهرستان حاجی آباد. اینا ما توصیه میکنیم که این برگ های خوش که بعد از اینکه حذف کردن حتما منهدم بشن یا سوزانده بشن که عامل بیماری نشه. روش بعدی که اگر موافق باشین من براتون توضیح بدم حتما. در مورد تکریب هست که هرس دوم برگ هست.
هرس دوم برگ رو میگن تکریب، پس متفاوت هست با هرس خود برگ.
وقتی که هرس ما میکنیم یه دوم برگ باقی میمونه.
بله
بله، اون دوم برگ ها وقتی که میخوان هرس بکنن بهش میگن تکریب. یعنی اون باقی مانده دوم برگی که اونم معمولا از بعد از برداشت خرما صورت میگیره که معمولا همزمان با هرس برگ صورت میگیره که معمولا 2 ردیف از دوم برگا توسط اره برقی یا داس این کار انجام میدن که توسط یه سری کارگرهایی که مهارت دارن توی این کار انجام میشه. حالا این چه مزایایی داره؟ باعث میشه که کارگر وقتی که میخواد بره گرد افشانی انجام بده کثیف بشه، نخل پوسیدگی پیدا نمیکنه، جلوگیری میکنه از تجمع موریانه و عقرب در تنه و همچنین باعث میشه که نخل خرما زیبا بشه، یعنی زیباتر بشه و وجه بهتری داشته باشه.
شکیل
ما دو نوع دیگه هرس هم داریم که من سریع خدمت رو عرض میکنم. یکی هرس خار برگه و هرس تنجوش یا پاجوش هست که هرس خار یا خارزنی معمولا اگر مشاهد در باغهای خرما یا نخلستان ها رفته باشید، هر برگی مشخصه که یه مقداری خار داره، حدودا 6 تا 10 خار داره که طول هر خار معمولا 10 سانتی متر هست، دو طرف برگ قرار داده. این عملیات ها بهش میگن خارزنی، حتما باید انجام بشه و باعث میشه که عملیات بهباغی از زمان گرد افشانی به بعد، مثلا مثل تونک و عملیات بعدی، به راحتی